أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و رزقنا الله رضاه و رأفته و دعاه و خیره. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یکی از مسائلی که در قرآن شریف به کرات روش تکیه شده است، عمومیت دعوت پیامبر اعظم و اکرم و اشرف و افضل صلی الله علیه و آله و سلم است که وجود مبارک پیغمبر اکرم، رسالتشون رسالت جهانی است، رسالت همه اعصار و همه امصار و همه نسل هاست، هم آیاتی که درش خاتمیت تصریح شده مثل و ما محمد الا اللهم صل على محمد و آل محمد، ما کان محمد ابا احد من رسال من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین، و هم آیه کریمه لانذرکم بهی و من بلغ، و هم یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، و هم کافتا للناس. این آیه یه وجه مشترکی با اون آیات داره که دین اسلام به کتاب شریف قرآن و رسالت نبی معظم اسلام برای عموم بشریت، محصور به نژاد نیست، محصور در منطقه جغرافیایی نیست، محدود به یک زبان نیست و محدود به یک زمان هم نیست، بلکه کافه بشر از خورشید عالمتاب نبوت خاتمی و رسالت پایانی و کتاب جاوید وحیانی و عینیت قرآن که ائمه‌ات ها سلام الله علیه اجمعین باشند، همه بشر بدون استثناء مکلفند به پذیرش این دین و این آیین، اصولش، فروعش، قرآنش، حدیثش مال همه است. این جامعیت رو قرآن کریم داره که زمان اون رو کهنه نمی کنه، بلکه پاسخگوی نیاز بشر هست تا دامنه قیامت. با اینکه اوضاع و احوال اعصار و امصار متغیر است و تحول ساری و جاری و همیشگی است، انسان‌های عصر نزول با اعصار بعدی خیلی با هم دیگر در اوضاع و احوال متفاوتند و سبک زندگی، ابزار زندگی به طرز محیر العقولی تغییر میکند، ولی مکتب ثابت است، منهج ثابت است، دین لا یتغیر است، لا تبدیل لخلق الله. در این بود رمز مهمی که قرآن رو برای همیشه برای بشر رافع نیازها قرار داده اینه که قرآن دستوراتش کلی است و چون دستورات کلی هست تطبیقش با موضوعات کار دینشناس و کارشناس است که خدای متعال به این صلاحیت رو داده. قرآن مثلا یک دستور کلی داده، اوفو بالعقود. خب در زمان نبی مکرم اسلام بیمه نبوده، قراردادهای دیجیتالی امروز نبوده، ولی این همه را شامل میشه و شرایط کلی که در عقود مقرر شده هیچ عقدی محدود به هیچ زمانی نیست. اوفو بالعقود، حالا موضوعش رو شما بدید، کارشناس دینی میگه این چه نوع عقدیه و در چه چارچوبی قابل قبول نافذه و کجاهاش مشکل داشته باشه و اصل عقد اشکال وارد میشه. لذا با این طرحی که قرآن کریم داره که یکی این که قوانین قرآن قوانین کلیست، حتی اون جاهایی که قصه ای رو نقل کرده، تاریخی رو بیان کرده، به اعتبار فلسفهش بیان کرده، چون ملاک داشته، با توجه به اون ملاک ها و معیارها قضیه شخصی هم قابل سریان هست و جریان پیدا میکنه، چون یک کلی ازش قابل استنباط هست و اون کلیه که در همه زمانها مصداق پیدا میکنه، موضوع خودش رو پیدا میکنه و پاسخگوی همیشگی برای موضوعات حادث میتونه باشه. نکته دوم اینه که اگر زندگی بشر سبک زندگی تغییر میکنه، فطرت بشر تغییر نمیکنه. بشر عصر حجر نیاز به غذا داشته، یه نیاز طبیعیه. تحولات زمان که این نیاز رو از اون نگرفته، که هر قدر زندگی مدرن بشه اصل نیاز بشر به غذا یک نیاز طبیعی فطری فراگیر و در همه جا این نیاز موجوده. نیاز به ازدواج، نیاز به مسکن، سبک مسکن عوض شده، اصل نیاز که همون نیاز دیگه. چون فطرت ثابت هست، بنابراین قوانین منطبق با فطرت هم ثبات خودش رو به اعتبار ثبات نیازها داره. و نکته دیگر این است که زمان و مکان تغییر میکنه ولی قوانین کلی که حاکم بر عالمه مثل قانون جاذبه، قانون گریز از مرکز، قوانینی که بر عالم فیزیک حاکمه، تمام اجرام کیهانی در حال سیر و حرکت و تولد و زوالن، لکن قوانین حاکم بر خلقت قوانین لایتغیره که اگر بود اینجوره، تا هست اینجوره، گویا وقتم نیست دیگه، نیست دیگه. بشر در این جهت مستثنا نیست از کل جهان که همیشه در حال سیر و حرکت و سوخت و کوچک شدن و بزرگ شدن بودن. ستارگان جدیدی به وجود اومدن، ستاره های قبلی از بین رفتن. این تحولاتی که در حدوث و زوال برای اجرام کیهانی، برای موجودات طبیعی پیش اومده، قوانین عالم رو تغییر نداده. این قوانین قوانین کلی است و ممکنه هیچ موجودی هم وجود نداشته باشه، ولی قانون همون قانونه. بشر هم یک عضوی است از مجموعه مخلوقات عالم، جهان آفرینش، که این تغییر و تحول جهان قوانین حاکم بر اونها رو متغیر نمی کنه. نکته دیگری که هست که از جلوه های رحمت عمومی پیامبر اکرمه، هم وجود نازنین پیغمبر خدا روح عالم امکانه. همینجور که تغییر جسم، آدم بچه بوده بعد نوجوان میشه، جوان میشه، کامل میشه، سن به شیخ و خط میرسه، مرور زمان او رو به کبر سن مبتلا کرده، جسم تغییر پیدا کرده، ولی روح همون روحه. انسان در حقیقت خودش که تغییر پیدا نمیکنه که. همون بچه‌ای که دبیرستان میرفته، اون بچه‌ای که کودکستان میرفته، امروز شده یک پروفسور، امروز شده یک مرجع تقلید. این تغییرات جسمی حقیقت او رو تغییر نداده. وجود نازنین پیغمبر خدا و نبوتش و رسالتش و ولایتش روحی است که عالم به او بستگی دارد و از او تغذیه میکنه و تحت تدبیر اون روح کلی است. و این روح کلی با وجود ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باقیه و همه عالم به منزله جسمه و تغییرات جسمی اون حقیقت روح کلی که همه اینها رو تدبیر میکنه به اینها صدمه ای وارد نمیکنه. این یه موضوعات کلی بود که خواستیم بگیم. و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، سبک و سیاق آیات خاتمیت و جهان شمولی رسالت نبی مکرم اسلام را بر حسب مصرحاتی که در آیات قرآن، چند تاشو خوندیم، یکیش هم لایتی هل باطل من بین یده ولا من خلفه هست، که این آیات صریح بر اینه که این قرآن مهیمن است، این مکتب مکتب غیر قابل نسخ است و برای همیشه وجود داره. و توجیه امکان بقایش یا ضرورت بقایش همون چیزایی بود که خدمتتون عرض کرد. اما چطور رحمتن للعالمینه؟ با اینکه من ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمتن للمؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا. در این جهت نظریات متنوعی مطرح شده در نحوه رحمت بودن پیامبر اکرم. این للعالمین بودنش، نبوت مال عالمین یعنی همه، گذشته و آینده و همه، اما العالمین دیگه استغراقه، یعنی جن و انس و هر جا عالمی هست، این پیامبر برای همه عالمین، جن و انس، گذشته و آینده رحمت هست، برای همه رحمت هست. خب پس معلوم میشه از یه جهت پیغمبر خدا مال همه است، همه جهانیان تحت حاکمیت نبوت نبی اکرمند و همه مخاطب خطابات پیغمبرند، همه مکلف به تکالیفی هستند که وجود نازنین پیغمبر و خدا تشریع کرده، از جانب خدا اخذ کرده، در قلب خودش متمکن فرموده، به زبان خودش جاری کرده، تعلیم فرموده، ابلاغ فرموده. همه بشر بدون استثنا همه از این نور، از این موج، از این تنین بهره‌مندن، همه به همه. اما چطور رحمتن للعالمینه؟ نکته ای رو که مرحوم آقای طباطبایی و با یک توضیحات مفصل تری تفسیر فی ظلال القرآن داره این است که قوانین اسلام هم دلپذیر هم عقل پسنده. بیماری واگیری عالم رو گرفته، یک کسی دارو آورده، داروی واقعی اعلان کرده، ای یوحناس من این دارو رو بیاید تجربه کنید دیگه، بیاید بگیرید. اونایی که میگیرن خب معلومه مشمول شفا و رحمت این دارو قرار میگیرن، اونایی هم که نگیرن مگه رحمت بودن او برای اونها محظور داره؟ خودشه، یعنی اقتضاء رحمت داره همه هست، ما مقتضی داریم موجوده، اما بعضی ها مانع رو خودشون ایجاد میکنن. اقتضای جهانیه، این دارو آورده، این آب رو برای همه تشنگان ارائه کرده، بعضی ها تنبلی میکنن، حال رفتن به سوی آب رو ندارن، بعضی ها تحت تأثیر شرایط هیجانی قرار میگیرن، اعلان نفرت از آب میکنن، بعضی ها هم بدل به خوردشون میدن، به سراغ آب واقعی نمیرن، بعضی هم اصلا لجوجن، برای اینکه اون آورنده آب رو دوست ندارن، به اون خاطر خود آب رو نفی میکنن و باش مقابله میکنن. اینکه ایجاد مانع بشه نفی اقتضاء مقتضی رو نمی کنه. و قوانین اسلام شریعت سمحه سهل است و آیاتی که نظیر لن یجعل الله فی الدین من حرج یا قاعده که خود رسول خدا صلی الله علیه وسلم بیان فرمودن، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یا یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، قوانین هم قابل اجرا هست، هیچ جاش عسر نداره، حرج درش نیست، ضرر و زیان و خسارت بار نیست احکام اسلام. از طرفی اسلام حکمی خلاف عقل نداره، فوق عقل داره که مستند به مقدمات عقل پذیر هست، اما ضد عقل نداره. قوانین شرع انور اسلام هم با عقل حمایت میشه و هم با دل پذیرش میشه، رفع نیاز دیگه. انکح الایاما رهبانیت نیست که بگه با فطرت با خواستای طبیعی بیاد یه جا مخالفت کرده باشه. افراد درش نیست، تفرید درش نیست، بلکه متوازن و متعادل است. اسره حرج درش نیست، ضرر و زیان درش نیست. و تازه اعلان میکنه که چرا فکر نمیکنید، چرا تعقل نمیکنید. هیچ جا فکر نکن، نپرس، اینو که نداره که. یک دینی است که خیلی روشن شفاف خودشو با عالمیان عرضه میکنه و از تبعیت زن مذمت میکنه، از تقلید کورکورانه آبا مذمت میکنه و اعلان میکنه، تحدی هم میکنه و از همه عقلای عالم مبارز میطلبه و کسی هم حریفش نیست. خب یه چیزی که هم بعد اعجازی داره، هم دعوت به تعقل میکنه، هم با فطرت سازگاره، امر به همه اموری که نیاز بشر نیاز داره، یا اوامر ارشادی داره یا اوامر مولویش به گونه ایست که اون نیازها را هم برآورده میکنه. بنابراین یه همچی دینی سراسر رحمت برای عموم بشره. اونایی که از این رحمت استفاده نمی کنند، اونا خودشون محروم میشن. مثل افرادی که از خورشید استفاده میکنن ولی چشم ندارن خورشید رو ببینن، لذا توصیف و دریافت خوبی از خورشید ندارن و چون خورشید رو ندیدن، ممکنه کسانی که دیدن به مخیله اونها از خورشید چیزی رو ترسیم کنن که اونها از خورشید خوششون نیاد مقابله کنن. ولی عملا اینها وجود نازنین علامه بزرگ برای طباطبایی یه نکته دیگری را هم دارن و اون اینه که اگر ما تاریخ رو مورد مطالعه قرار بدیم، تأثیری که اسلام در تمدن بشری داره خیلی تأثیر روشنی. یعنی حتی دنیای مادی که از نظر دنیوی و تأمین نیازها به جاهایی رسیدن که ادعا دارن که الان داره فرو میریزه الحمدلله، خیلی مغرور بودن، این تمدن رو وامدار اسلامن. اسلام مستقیم یا غیر مستقیم در حرکت علمی و پیشرفت‌های بشر تأثیر داشته. و اگر کسی تاریخ قبل از اسلام رو با تأثیری که اسلام در دنیا گذاشته بعد از اسلام مطالعه کنه و منصف باشه، میفهمد که نه تنها برای آخرت بشر تأمین سعادت کرده، بلکه برای حرکت علمی بشر، پیشرفت‌های بشر، کشفیات بشر، تشویق‌های اسلام، نحوه تربیت اسلام مؤثر بوده. و اونی که تمدن آورده این اسلام بوده. مدینه که مدینه نبود، که مدینه یثرب بود، پیغمبر بود مدنیت را، تمدن را بنا نهاد و اونجایی که از اونجا تمدن میجوشه اسمش هم گذاشت مدینه الرسول. بنابراین بنای این دین بر ساختن مدنیت، تمدن و کمک به بشر در نحوه زندگی، در تسهیل زندگی، در رفع حرج برای زندگی بوده. خب این گوی و این میدان بیایید عمل کنید ببینید واقعا همینجور هست یا نه. و من تبع هدایه فلا یضل ولا یشقا. اگر کسی این راهی رو که ما ارائه کردیم، این راه راه تئوری نیست، راه تجربه است، عمل کنید تا بفهمید که زندگی این عالم را هم آسان میکنه، برای آخرت هم ابدیت شما را تأمین میکنه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لل يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم من أمر ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. خداوند متعال بناش بر تسهیل زندگی بشره، بناس بر باز کردن گره های بشره که در اون آیه کریمه که به وجود نازن پیغمبر خدا دارد، بر این که یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اصلا آمده که بشر را آزاد کنه، اومده این زنجیر رقیت را از پر و بال بشر باز کنه. بشری که اسیر خرافات بوده، دست ساخته های خودش رو می پرستیده، در انواع خرافات گرفتار بوده، این فاصله طبقاتی که ارباب و رعیتی و بردگی رایج بوده، اسلام آمده سبکی قانون گذاری کرده که همش از مبدأ واحد نشأت گرفته، از کسی که میداند و نیازها را میشناسد نشأت گرفته. الا یعلم من خلق. نتیجش هم اگر عمل کنیم، یدعا عنهم اسرهم، یکی اینکه بارهایی که کمر آدم رو خم میکنه، پیغمبر اومد این بارها رو بردار از دوش بشر، و دیگر بر اغلال التي كانت عليهم، این بستگی ها، وابستگی ها، حالا غریزی باشه، تهدید باشه، تطمیع باشه، اینا غول هاست، اینا نمیذاره آدم پرواز کنه. باید این بندها رو باز کنه و بشر رو آزاد کنه. بنابراین دینی که برای آزادی آمده، برای عقلانیت آمده، برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی و فطری آمده، این دین رحمت محضه. کسی خودش سوء استفاده میکنه یا پشت میکنه، این با رحمت بودن او منافاتی نداره. روی این مخصوصا فیزلال خیلی مانور داده توی این جهاد، مرحوم علامه طباطبایی خلاصه فرموده و خیلی هم این مقایسه بین قبل از اسلام و بعد از اسلام مال شخص آقای طباطبایی هست، در اونجا نداره. و خود غربی ها همین گوستاو له بون و اینها تو کتاباشون تصریح دارن که تمدن بشری وامدار اسلام هست. خود امام صادق علیه السلام در علوم تجربی، بالاخره پرچمدار امام صادق علیه السلام، جابر ابن حیانه که این همه آثار ازش باقی مونده. نکته دیگری که هم مجمع بیان کرده هم بعض تفاصیل دیگر، اون ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم هست. اگر نگوییم تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اسلام در پیشرفت های بشر، در تسهیل زندگی، کسی اینا رو نتونه خیلی توجیه بکنه، ولی ادیان قبل، امم سالف، به عذاب های گرفتار می شدن، خصف بوده، سنگ از آسمان نازل می شده، قوم لوط اصلا زیر رو شده، جعلنا عالی آیتن اینجا، ولی هم در زمان نبی مکرم اسلام خدا خودش امتنان بر پیامبر اکرم یا الله که نتیجه ظلم و نتیجه گناه ویرانی و نابودی هست، ولی وجود نازنین پیغمبر خدا عائق است. تا پیغمبر در میان مردم هست، خدا بنای عذاب عمومی امت رو امت آخر زمان رو نداره. اینم چیزیست که از اون آیه استفاده کردن و نبوده چیزی که مثل قوم نوح با طوفان از بین رفتن، قوم لوط اونجور شدن و اقوام دیگری که قرآن کریم از اینها نام میبره که اینا بودند و خدای متعال نابودشون کرده به خاطر اعمالشون، یه همچه عذابهایی برای امت پیغمبر خدا وارد نشده و تا پیغمبر بوده بنا نبوده که از این مسائل برای عالمین پیش بیاد. اینم یک نکته بوده. حالا تکمیل مطالب استضاعی از فکر قرآنی عزیزانمون هست. آقای محمدی دهنو آقای سلطانی
سلام علیکم. که رحمت هم مسئله هدایت و هم مسئله سعادت دنیا و آخرت که هم مسئله ما قلب تو جنه و جنس الله بگر بودون. این آیه در واقع همین کمکار این بحثی که اساس خلقت و فلسفه خلقت همین مسئله نزول رحمت از رو فرق در واقع هدایت بشر به دنیا و سعادت دنیا و آخرت بشه. گفته این آیه در مقام هم خروج رحمت حضرت حق و بشر و همه محبوبات و هم آیه از جهتی داره خدا رو نشون میده، رحمت رو داره نشون میده بشر، و از جهت دیگه داره نشون میده این رحمت مطلق توسط یک نفر فقط نه قبل از او و نه بعد از او و هم در واقع نبی مکرم اسلام این ظرف تحقق این رحمت نکته دیگه هستش که این آیه اخبار به این جهت هم هست که در واقع اگر انسان درخلی شک کرد نسبت به برقی از مسائل دین یا برقی از رفتارهای نبی مکرم اسلام، عوامر او، نواهی او، که آیا اون اقتضایش مثلا غضب، اقتضایش مثلا چیز دیگری و استصحاب رحمت انسان همیش منشأش رو مرا شک کردی، آیا اخبار میکنی که منشأ همه اینها در واقع رحمته، پس انسان در اون مسیری که داره میره ثابت قدم باشه. در مورد این بحث که در واقع آیه میفرماید که و ما ارسلنا الا رحمت للعالمین، این بحث الان مفصل است دیگه فرمودیم این هستش که این رحمت نسبت به کفار چطوره. آیه از جهت اثبات مسئله رحمت ظهور داره، در این شکی نیست، اما در واقع نحوه شمول این رحمت به مخلوقات اجمال داره، اینجا بحث نشده، لذا از این جهت در واقع در روایات بحث شده که نحوه شمول این رحمت نسبت به مخلوقات به چه صورت داره، همشون در بر میگیره نمیگیره، حالا اگر در بر میگیره در انسان ها مثلا نسبت به کفار به چه صورت هست، که این در واقع شمولیتش و نحوه شمولیتش خیلی متفاوته، یا خاص با واسطه است یا خاص بی واسطه است. اسلام که از سایدان مهم علامه به یک جامعه ای تمدن اسلامی داره پیاده شد، چون کافری که دنیا داره زندگی میکنه بخواد یا نخواد از این محیط امن داره استفاده میکنه، چه بخواد چه نخواد از اون مسئول مؤمن داره استفاده میکنه، این برکاتیست که او بخواد یا نخواد در واقع شامل حال او میشه. از جهت دیگه بحث دنیوی و اخرویش همون که از طریق فرمان نسبت به دنیا بله نوابا از قوم ندیمان کردن اسلام عذابهایی که از این گذاشت داشته مثل مسخ و خست زمین هم یه از اینها برداشته شده، این هم مختص اینها در دنیا شد و ممکن دیگه نسبت به آخرتشون نباشه، اما نسبت به مهمه هم در دنیا این رحمت ماها در برمیگیم هم در آخرت. نکته بعدی این هستش که در آیات دیگه قبلا هم بحث کردیم در واقع خدای سبحان مسئله ارسال نبیان کلام اسلام گفته بود، بحث بشارت و بشیر بودن نذیر بودن. این که اینجا میاد حذف میکنه که ما ارسلنا الا رحمت للعالمین، نه اینکه اونها چیز در کنار اینه در عرض اینه، یعنی کلام میخواد بشه بوده همه اونها مثال این رحمته، یعنی اگر تو بشیر هم هستی نذیر هم هستی در واقع منشأش این رحمته. در واقع این نکته حالا طلبگیه واسه کسی کار دینی انجام میدیم که باعث منشأ چه داد زدن، چه رحمت مهربانی کردن، چه نهی کردن، چه امر کردن، باعث منشأش هم رحمت باشه و الا ممنوعه این کار دستش. نکته بعدی این هستش که این خود عبارت الا رحمتن للعالمین، این لام یعنی خود که اختصاص به گروه خاصی نداده، کسی بعد را اشکال بکنه های بس منم میوردی منم آدم خوبی میشده، نه این اختصاص نداره بلکه للعالمین، یعنی مالکیتش واسه همه است، اختصاص واسه همه است. بله حالا کسی بخواد اونو بهره بگیری یا نگیری اون دست خودش هست. نکته پایانی این هست که فرمون اینا ارسل ناکر تو رو رحمتا للعالمین برسته، نگفتش دین تو رو، که این نشون میده که گویه یا اون دین خود نبی مکرم اسلام جدایی از اون نیست، چه بگیم دین او چه بگیم خود او، یا بگیم که نه دین شأنی از در با شدن نبی مکرم اسلام، که خود نبی مکرم اسلام حالاتر اگر اون خیلی بکنم دقیق میدونم هست.
همه نکاتتون هم مقبول بود هم مرغوب بود، همش خوب بود. خیلی من یه نکته بین پرانتز عرض بکنم که وجود نازنین پیغمبر خدا بالاخره با عده جنگیده و برای اونها بوار بوده، هلاک بوده و فی نظام الکله کلون منتظم رو با دید کلی خداوند متعال جهنم رو جزء رحمت ها به حساب آورده. هذه جهنم التي كنتم هذه جهنم التي كنتم توعدون، تو سوره مبارکه الرحمن هذه جهنم رو میگه، دنبالش میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. این شمشیر پیامبر اکرم برای اون فرد مثل آدم مریضی که رفته دارن درمان شیمیاییش میکنن، این داروی شیمیایی اون میکروب هاشو داره از بین میبره، ولی بر مجموعه این بدن رحمت دیگه، این داره او رو از یک بدبختی از مرگ قطعی داره نجات میده. وجود نازنین پیغمبر خدا اگر عالمین رو ما یک پیکر به حساب بیاریم، اونایی که با شمشیر پیغمبر به جهنم رفتن یا خود جهنم، این برای خوردن اون میکروب ها و ویروس هاست دیگه، بنابراین در مجموع برای عالمین اینم میشه رحمت. یه نکته دیگر هم اینه که خدا دو نوع رحمت در قرآن کریم معرفی کرده، یکی رحمت رحمانیه است، یکی رحمت رحیمیه. در بعد رحمت رحمانی خب وجود نازنین پیغمبر ما اول ما خلق هست، بنابراین وجود تمامی عوالم ریشه در وجود خود پیغمبر خدا داره. هر کسی به هر قدرتی رسیده و هر ثروتی رسیده و هر جایی رسیده، همه جلوه های وجودی نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم هست، منتها این رحمت رحمت عامه است برای عالمین. رحمت رحیمیش بالمؤمنین رؤوف الرحیم هست که اونا استمرار داره، ولی این رحمت مقطعی که در دنیا شمرم باید به رزقش برسه، توان کشتن امام حسین داشته باشه، خود این هم کلن نمد ها اولائه و ها اولا، خود این هم که اونا رحمت به حساب میارن، این جلوه های رحمت رحمانیه پروردگار متعال از وجود مبارک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یک نکته دیگر هم باز می شود مطرح کرد، اون اینه که ما این آیات هدایت رو در بعض آیات داریم قرآن هدن للناس، در بعض آیات داریم که قرآن هدن للمتقین است. خب وجه جمعش بعضی گفتن برای متقین ایصال للمطلوبه، ولی برای ناس ارائه طریق است برای عموم است. اون رحمت خاصه است، آدم بره یه جذبه آدم رو میبره و هدایت میکنه. اما برای ناس، برای همه قرآن تابش کرده و راه رو در اختیار همه قرار داد. ولی یک تفسیرم اینه که اصلا ناس همون متقینند. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. وقت آیاتی از قبیل فتأتون افواجا اذا الوحوش و حشرت و امثال اینا نشون میده اونایی که محروم شدن از این هدایت واقعا آدم نبودن، کما این که همه امام زین العابدین علیه السلام، همه امام صادق احد و صادقین علیه السلام در یک فضاهای اینا رو نشون دادن. اونی که در ریل ولایت ائمه علیهم السلام نیست، اصلا صورت ملکوتیش آدم نیست. این عالمین که همون جن و انس هستن، این رحمتا للعالمین یعنی اینا که در واقع عالمینن، اما یه در ملکوتش موجودات دیگری اینا بهره ای از این رحمت ندارن. ببخشید آقای فاطمی.
بسم الله.
در نظام کل برای خودش رحمت نیست، ولی برای مجموعه آدم وجود جهنم رحمت ده. مثل زندان، برای زندانی زندانه، اما برای دیگرانه که از شر اشرار در امان موندن خود رحمت ده. رحمت الله. بله آقای فاطمی.
اکثر نکات رو شما فرمودید، من یه چند تا تکمیل رو بکنم. خدای رب العالمین پیغمبری رو معکوس میکنه که رحمتن للعالمینه. این چند تا نکته داره. اولا اینکه عموم مردم دنیا هم از مؤمنین و کفار مرحوم رحمت نبوی هم که شما پرداختید جزئیاتش. دوما دینی که پیغمبر آورده در فیت جهان شمولی داره و میشه یا میتونه سبب نجات همگان بشه، از این حیث هم رحمت واسعه هستن. سوم در آخرت همه گره ها دست ایشون و فرزندانشون باز میشه از باب شفاعت کبرا. چهارمن این آیه و این نکته که ازش استنباط میشه اینه که پیامبر اسلام که برای همه موجودات در همه اعصار و امکنه ما بعد از خودش رحمته، جایگاهی داره که دیگه نیازی نیست پس از او یک پیغمبر دیگری هم بیاد مقام نبوت داشته باشه. از اینجا حضرت هم خاتم الانبیا و هم رحمت هم للعالمینه. در تفسیر صافی، تفسیر نور السبعین از قول ابن عباس همین نکته رو ذکر کرده که این رحمت در دنیا و آخرت برای مؤمنینه و در دنیا منحصر در کفاره. بعد یه روایتی رو از نقل میکنه که وقتی این آیه نازل شد، حضرت ختم مرتبت به جبرئیل فرمودن که آیا این رحمت برای تو هم جلوه‌ای داشته؟ اونجا جبرئیل میفرماید که بله، وقتی من به شما ایمان آوردم اینی کم تو اخش آقابت بدم، من همیشه خوفناک بودم تا وقتی به شما ایمان آوردم. از برکت اون ایمان این آیه 20 سوره تکویر خداوند فرمود که زی قوت نندازل عرش مکیم، خدای تکویر میکرد نسبت من. و نکته آخر اینه که توی کتاب کمال الدین شیخ صدوق علیه الرحمه یکی از استدلال‌هایی که برای اثبات وجود حضرت خاتم انجام میدن، حضرت حجت اونجا انجام میدن، استدلال به همین آیه است. میفرماین که از اون جهت که امام معصوم پالیتل به رسول مکرم اسلامه و همه حیوانات و موجودات عالم از یوم وجودش روزی میخورم و به فیض وجود امام منتفع و بهره مندن، ما میبینیم که همین عذاب ها اینها انسان‌ها رو گرفتار نمی‌کنه در این عالم، در صورتی که خطاب حضرت نوح به قومش در اون برهه زمانی این چنین بود که فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، استغفار کنید یرسل السماء علیکم مدرارا، که اگر اون استغفار بود این نعمه الهی و این بارش های پیاپی در شما نازل خواهد شد و به برکت دست پیدا می‌کنید. ولی امروز که این رحمت واسعه جهان رو به دربر گرفته، خیلی هستم استغفار رو انجام نمیدن، ولی خدا اون رفتار مدرارگونه خودش رو داره انجام میدن.
باریک الله، امروز نکته های جدید داشتید. این که اشعار به این معنا داشته باشه که خاتمیت رو از همین جا و رحمتن للعالمینه دیگه جای خالی نذاشته یکی دیگه بیاده، نکته قشنگی بود. باریک الله، باریک الله. بله الحمدلله. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. مطمئن بخوام که این نکاتی که اندازه نمال از این آیه الان این نکاتی رو دیدم از نکات رو در واده آمالی سبتن ازام خیلی نکات تحریفی فرمداری رو اول خرص کنم در مطمئن که نکته اول این که این رحمت رو از رحمت عقلی و نه رحمت احساسی و عاطفی رحمت رو درست میکنم. میفرمانی که ما یک رحمت احساسی و عاطفی داریم، یک رحمت عقلی. در نگاه رحمت عقلی مختلف فرمیش فرستادی اون در واقع عذاب کفار و نقمت برای کفار هم در واقع رحمت، جلوی رهزن ایستادن رحمت. زندان برای زندانی تو رحمت عقلی رحمت، اما تو رحمت احساسی لزوما ممکنه اینجور نباشه. یک نکته ای هم در رابطه با لغت رحمت، ایشون میفرمان که غالبا رحمت رو معنای رقت و رحمت و لطف و رفق و عطوفت و حب و این چیزها گرفتن. در حالی که خدمت شما بکنم نظرشون بده که اینها مراحل پیشین رحمت و نه خود رحمت. چرا که با مشاهده صحنه‌های رقت و ابتدا تو قلب انسان رقت، لطف، طوفت، دلسوزی، محبت، شفقت، رحمت شکل میگیره، بعد رحمت میاد. لذا تعبیرشون از رحمت اینه که خدمت شما عرض بکنم که اینجور باید معنا کنیم که معنای جامعه رحمت همان اعطا و افاظه برای رفت حالت نیاز نکنه. این معنای رحمت. خدمت شما رو بکنم که حالا اون چیز که دومی هم میرسه در مثل با رما از پیمان که یا رحمت هم شاید اینجور برداشت بشه، آیه که در تمام شمون رسالت و رحمت حضور بشاکه و ما از سلمان که ایلا رحمت هم به آلمین. این رحمت در همه شما رسالت هست، هر شمی از رسالت که هست رحمت هم باید در شما باشه.
درست بر شما، خیلی خوب. مطلبی هم که از آقای جوادی نقل کردید الحمدلله فهم کردید و نقل کردید، خیلی خوب. آقای رضازاده علیه السلام.
این آقا تو فهمان خیلی بیانات کاملی داشتن. من چند تا نکته به ذهن آمد، یکیش سوال بعدیشان باشن نکته ای باشه. یکی این که این حسب صفت در موضوع حتما باید اضافی باشه. یعنی که این یعنی میشه که بگه اما فرقی صفت داره در این آدم اونم رحمت بودن هست، اینطوری نیست. پیغمبر داره در اینجا اثبات رحمت برای اون میشه و نفی یه چیز دیگه، یک ادعایی بوده در طرف مقابل که این حس اتفاق میفته و قاعده حس بر اینه که مخالفی باید طرف مقابل باشه، منکری باید باشه و این آیه برای رفع اون انکار و اون ادعای مخالف حس رو انجام میده. و حالا توی این آیات این که توی همین سوره توی همین آیات قبل و بعدش ادعای خاصی مطرح شده باشه من پیدا نکردم، ولی توی کل قرآن دو تا صفت نفی شده از پیغمبر که توی یک آیه 107 الان هر دو تاش اومده و لو شما الله ما اشرکتم و ما جعلنا و ما جعلنا که علیهم حفیظا و ما انت علیهم به وکیل. این دو تا صفت فقط از پیغمبر توی قرآن که اونجایی که من احساس کردم و نفی شده و نفی شده، یعنی برای این ادعای که شاید اینطوری باشه که پیغمبر حفیظ باشد یا وکیل باشد، اینجا یک اضافه حصر اضافی اتفاق میفته که نفرت رحمت. نکته بعدی اینه که این رحمت بودن این سؤال بیشتر این که اهل انبیاء علیه السلام برای لیقوم الناس بالقسط مبعوث شدن و قطعا مفهوم قسط و مفهوم رحمت متفاوته و طبق روایات هم قسط و عدل مقدم بر رحمته و این دو تا سکا مطلب کنار هم دیگه چجوری باید کنار هم دیگه که پیغمبر رحمت باشه تو اینکه ابتضای عدل باشه اونجا هم همون عدل رو باید رحمت ترجمه بکنیم، این عدل همون رحمتیه که اینجا شامل میشه، این شامل اون عدل الهی هم بشه. و نکته آخر هم که توی ترکیب و ما از سرنا که الله رحمت هم در آرمی بعضی هم دو مفهول الله گرفتن در جای حال یعنی که ما تو ارسال کردیم برای اینکه رحمت بکنیم، وقتی که اینجوری بشه دیگه زیاد مشکلی که بر مطرح میشه که حالا بر بعضی ها این نعمت میشه یا که خدا در آیات دیگه به پیغمبرش دستور میفرمد که فرض عن المشرکین از اینها اعراض بکن، اینها دیگه زیاد اشکال وارد نمیشه چون هدف و غایت این بوده که رحمت بشه و این هدف و غایت ممکنه حاصل بشه و همه از این رحمت استفاده بکنم ممکنه نشه. توی حال یه مقدار شاید این اشکال بیشتر قوت
طیب الله خیلی خوب. اما اون مسئله عدل و قسط و رحمت متوجه به نکته ای که از آقای جوادی عمری نقل کردن اطال الله عمره و شریف که رحمت اعطا هست ایجاد هست و خود عدل هم دو جور یعنی دو مسیر براش دیده شده، یکی اعطاء ما هو حقه هست، هر چیزی هر استعدادی داره متناسب با استعداد و نیاز و درخواستش اگر ما او مایستحقش رو دادیم ما اجرا عدل کردیم و اگر ندادیم اجرا عدل نکردیم، که قسط رو معمولا اینجوری میگن که استعدادها رو باید دید و الا تساوی قانون این اون مطلب رو ایفا نمی کن. یکیش هم وضع شی در ما وضع الله هست. خب رحمت هم همینه دیگه، یه چیزی نیازی بود ما اون عوارض بشریش رو ازش بر می داریم، ولی آدم به کسی ترحم بخواد بکنه چی کار میکنه؟ او رو از اون بدبختی نجات میده، اون چرا که نداره بهش میده که میشه همون رحمت. خدا هم منهای اون مقدماتش هر موجودی هر چیزی بخواد لازمش هست بهش عنایت میکنه میشه رحمت. وجود نازنین پیغمبر خدا مجرای ایجاده، اما ارسلنا که الله رحمتن للعالمین، خدا وجود میده ولی مجرای وجود بستر وجود نور نبی هست، یه اول ما خلق نور و نبی که یا جابر، این از نظر مبدعی از نظر سیر نزولی از نظر سیر صعودی هم لولاک لما خلقت الافلاک، هر که به هر کمالی میخواد برسه وجود نازنین پیغمبر اکرم او رو به کمال میرسونه. بنابراین هم در مرحله افاضه هم در مرحله قبول پیغمبر نقش خودش رو داره و نقشش نقش وجودی و ایجابی هست و این سازگار با همه اون مسائلی که میگید هست.
این روایتی بین همین آیه توی کتاب چند دواره اومده آدم ماشیه یعنی همون داره داره کنک میشه از آیه ولی یه مطا بله شما شما یعنی ماجره اینه که اون حدیثی که میفهمد که حضرت شما وقتی که حضرت امام اصل و اونو خدا قیام بکنن اون بارون از قبل میگنم و اون رو حد میزنم و پرسید که چه حد میگم و حد قصدی که به ام ابراهیم بعد میپرسه که چرا خود پیامبر این حد رو نزد اون جواب یه مقدار واسه من شما فهمونه که چون پیغمبر رحمت للعالمین بود و پیغمبر رحمت بود و امام اصل نقمته این روایت اصل سندیتش و این تعبیری که در آخرش
اومده؟ بله باید دید ولی اجمالا برای ماها خیلی قابل هضم نیست. حالا در میان انبیا این که میگن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یهود بیشتر مظهر غضب خدا هستن، اونا حضرت مسیح بیشتر مظهر رحمت الهی بوده، دین رحمت، دین رحمانی، ولی اونی که هر دو جهت رو داره اون اسلامه، هم از جهت اعمال غضب و رحمت معتدله و هم اسلام تنها جسمو ندیده که یک چشمی باشه دجال باشه، تنها روح را ندیده که روحانیت باشه، حق روح را ادا کرده، حق جسم را ادا کرده، بنابراین هم به دنیا نگاه واقع بینا نداشته هم به آخرت جامع هم است. لذا یک دینی است که در همه جاها در همه زمانها جایگاه داره، منطبق با واقعیت ساختاری بشر نازل شده، رعایت همه چیز رو کرده، جامعیت داره. وجود مبارک پیغمبر خدا محضور داشته، بالاخره جاهد الکفار و منافقین و غلظ علیهم و مأواهم جهنم، این منافقینی که تو خونه پیغمبر خدا بودن، مگه پیغمبر به این تکلیف تونست عمل بکنه؟ نتونست عمل بکنه. وجود نازنین حضرت مهدی جان همه ما به قربان خاک قدمش و فدای وجود نازنینش بریم ما، ایشون اون چرا که ائمه امیرالمومنین نتونست، کسی میتونه جلو چشمش غیرت داشته باشه تماشا کنه همسرشو بکشه بعدم با اینا هیچ درشتی نکنه، هیچ جنگی نکنه، خوبید تکلیف نداشت. حضرت امیر علیه السلام در شرایطی بود که باید اینا رو تحمل میکرد تا اینکه عالم زمینه برای ظهور عدل جهانی پیدا میکرد. این کاله. الان اگه میخواست بچینه چیزی آید نمیشد که، چیزی باقی نمیموند. لذا اینکه بگیم حضرت رحمتن للعالمین بوده ولی وجود نازنین امام زمان ارواح و نافدا نقمته، ما خیلی نمی فهمیم. حضرت حجت مظهر همه گذشتگانه، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، وارث رحمت نبوی هست، وارث سولت علوی هست، وارث شجاعت امام حسین هست و وارث حلم امام حسن هم هست، وارث همه هست. امام زمان یک بعدی نیست، امام زمان جامعیتی داره و جهان رو با اون جامعیت میخواد مظهر صفات الهی قرار بده. استخلافی که قرآن کریم از بشر واستخلفکم فیها، اون لیستخلفنکم فی الارض، همه شما خلیفت الله میشید بنا به یه وجه. این کار حضرت مهدیه، وقتی هم از سبقت رحمت و غضبه، یه بخواد نماینده خدا باشه و خدا درش دیده بشه، رحمت پر رنگتر دیده میشه تا غضب. مقدماتی هم که براش فراهم شده بشر از همه جا قطع امید کرده و چند تا معجزه هم از حضرت حجت میبینه، یه خود به خود تسلیم میشن، زندگی میکنن، همه چی تجربه شده، دیدن کسی کاری ازش ساخته نیست. بنابراین حضرت مهدی رحمت واقعی برای پایان جهان خواهد بود. اون چی که رحمت باطنی پیامبر و ائمه علیهم السلام مقتضی بود، این موانع نگذاشتیم محقق بشه. ولی حضرت حجت میاد، یک جهانی پر از رحمت، محبت، هیچ نه کسی به ناموس کسی نظر داره، نه به مال کسی، تازه زکات ها میمونه، حضرت میگه بیاد ببرید، کسی مشتری هیچی نیست. رحمت منی واقعی کلمه اون روز باید دید. حالا یه حدیث رو باید بگیم، ما نمیفهمیم دیگه.
من شاید نمیدونم درست باشه یا نه، ولی حالا هم احادیث اینجوری هم بالاخره تاریخ زندگی پیامبر میشه که آدم هاشنگی من بوده که اون چیزی که از پیامبر بیشتر بود پیدا میکرده اون رحمت بوده. شاید مثلا با توجه به اینکه پیامبر ماموریت اصلیش ابتدا جذب بوده، یعنی صفت الهی بیشتر درش بروز پیدا میکرده و دیده میشده، هرچند خب این صفات اون صفات الهی هم رقیه صفات هم توشون هست، ولی چون هدف جذب بوده ابتداعا پیامبر اون ظهور رحمتش بیشتر بوده، کما که حضرت علی هم بالاخره جامعه جایی هم جدیت و تسکین خواهد نقش مثلا قاطعیت و گاهی وقتا برخورد رو در کنار حضرت پیامبر ایفا میکرده، یعنی با هم ماموریت انجام میدادن، ولی اونی که در واقع در معرض دید بوده و ظهور بیشتر بوده از پیامبر رحمت بوده.
این مطلب درسته و توجیه خوبی هم هست که چرا حضرتون کار رو نکردن، ولی پاسخ رحمت و نعمت نیست.
خود من سوال کردم که مثلا انتقام رو و اون حد پیامبر جاری نکردن، امام زمان جاری میکنن، ولی شما گفتن خب اگر اون حد رحمت نبود چرا پیامبر جاری نکردن؟ من لازمه برام
بگم. بله، در حال مطلب قابل قبول در یک بعدش، اما واقع قضیه اینه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینا وسعشو نداشتن دیگه، نمیشد. خیلی خوب.
من خواستم به استناد این حدیث شریف که حسین و منی و انا من الحسین بحث رحمت واسعه رو از این منظر هم توضیحی بفرمایید.
چه ربطی به اینجا داره مومن؟
قبلش داشتید توضیح میدادید نقش رحمتی پیغمبر در عالم رو، در ذهن من این سوال ایجاد شد که این مقام عظیم حضرت امام حسین کشتی نجاتشون که عروس ها و اسره اون تناسباتش رو بسید.
آره دیگه، بواطن انبیا و اولیا در امام حسین خدا جمع کرده دیگه، لذایشون مجرای رحمت نبی و همه گذشتگان حضرت امام حسین دیگه، او سفینه نجات، در حال که هم سفینه نجات، ولی اگه او نبود همه سفینه ها به گل نشسته بود، او بود که اینا رو از گل کشید بیرون. خب. خونه. آقای نجفی جان خیر انشاءالله. آقای دهقان جزاک الله خیر. مطالب بریده بریده حق بود، ولی چیزی که برای من جالب بود اینکه خدا از یه طرفی حضرت رسول رو رحمتا للعالمین معرفی میکنه، از یه طرفی امیرالمومنین رو نفس نفیس پیغمبر معرفی میکنه، بنابراین حضرت علی هم رحمتا للعالمین. خیلی نکته لطیف و برای اهل محبت و ائمه علیهم السلام جالب بود. اونا در جای خودش درسته، ولی آیا آیه ظهور در این داره یا نداره؟ و ظهور خیلی چیزه.
آیه خودش این رو نمیرسونه که ترزمه شدن. من حالا شاید آیات رو خیلی کسر هم کنار هم بودم، ارزم این بود که از آیات که خدا من در بسیده رسول خدا بیان فرمودن و آیاتی که در وصف امیرالمومنین و در وصف مقام امامت هست، این برداشت میشه که وجود امام و وجود پیغمبر یک واسطه فیض عالمی هست که با اون چیزی که برادران تصنن توصیف میکنن، چه رسول خدا رو چه امام رو چه خلیفه رو، هیچ سازگاری نداره. من اون نکاتی که اونا میگن از رحمت العالمین استخراج نمیشه، اون توصیفی اون از مقام امام هست. و حالا بعد آیات
خیلی خود. خدا خیرتون بده. آقای قرسیان،
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با این آیه اسلوب که اسلوب حصر، اسلوب نفی و ادلا فرمای نقطه و ادلا که حصر رو میرسونه و استثناش هم که استثنای مفرره، در رابطه با رحمتنم جاهل زداری اشاره فرمودن که این رحمتنم دو تا چیز میشه گیره، منفون لحنم از نوع منفون لحنجله میشه که معناش اینجوری میشه که علت ارسال و غایت ارسال برای این بوده که رحمت برای عالمین وجود کنه. اگر یا نقش دیگه‌اش رو میتونیم حال بگیریم، رحمت حال باشه از کاف زمیر منصوبه کاف رو پیغمبر برگرده، یعنی فرستاد تو رو در حالی که تو رحمت هستی برای عالمین، و این رحمت هم از باب مبالغه، چون رحمت مصدر دیگه وقتی هم به پیغمبر شده از باب علیون عدلونه که گویا تمام ذات تو رحمت هست. و اگر این حال بگیریم، یه نکته لطیف دیگه هم از این به دست میاد که در آیات قرآن خاطر صفت رحمت خداوند خیلی تاکید شده. مثلا 226 بار فقط رحیم در قرآن اومده، با احتساب البته بسم الله الرحمن الرحیم. یا اصلا اساس بسم الله الرحمن الرحیم علاوه بر الله که ذات جامع و مستجمع تمام صفات کمال جلالی هست، فقط دو تا صفت رحمان و رحیم اینجا تکیه شده که معلومه که این رحمت خداوند خیلی نمود داره. یا مثلا خداوند تو آیات قرآن که حتی میخواد غضب خودش رو بگه، هم غفران هم غضب خودش، میفرماد یغفرون لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور و رحیم، ولی آخرش میگه باز خداوند غفور و رحیمه. درسته ما گفتیم خدا عذاب و غفران دست خداست، ولی باز خداوند غفران و رحمتش رو انتهای آیه میاد خداوند بیان میفرماد. و از اینجا متوجه میشیم که باز پیغمبر اون آینه تمام نمای رحمت الهیه، که این رحمت هم که همونجور که چند بار گفته شد برای تمام عوالمه، که این عوالم اهم از انسانها و جنها و تمام عوالمه. حالا یه نکته من به ذهنم اومدی که حالا لابلای صورت اشاره هم بیدیم که من تشکیل کنم که چجوری پیغمبر برای تمام عوالم جدا از انس و جن و حتی مثلا برای کرات و زمین و خورشید و اینم رحمت باشه. یکی از این جهت که خب ثابت شده که تمام هستی فیضشون از مجرای پیامبر دریافت میکنه، حالا که پیغمبر رحمت باشن برای تمام هستی و تمام عواله، یعنی این مجرای فیض از مجرای پیغمبر به اینا نازل میشه. یا همون چیزی که یا بچه دوم برایش بگیم، همون چیزی که شما فرمودید که تا وقتی که پیغمبر هست عذاب استیصال بر اینا نازل نمیشه، که اگر رحمت خداوند که پیغمبر باشه نبود، این آیه شامل حالشون میشه که بلا یا آخذ الله هم ناسه به ما کسه بود ما تره گلا زهرا مزاق در، که خداوند تمامه، یعنی نه حتی انسانها رو نابود میکرد بلکه هیچ جنبنده ای رو در زمین باقی نمیگذاشته. نکته بعد اون مثالی که از سالجه ها در رابطه با این عالم رو تشبیه بیمارستان فرمودید، من هم به ذهنم رسید میتونیم تشبیه به مدرسه کنیم، که اگه بگیم کسی که مدرسه ای رو میزنه هدف و غایتش تعلیم و تربیته، هر کس توی مدرسه بیاد میخواد حالا به اینا چیزی یاد بده، که این ارسال پیغمبر هم همینه. حالا اگه کسی حالا خودش توی مدرسه اومد ولی درس نخوند و تنبیه شد، این دیگه تقصیر خودشه، ولی هدف و غایت اون مؤسس مدرسه تعلیم و تربیت بوده، چنانکه هدف ارسال خداوند رحمت بوده، حالا این افراد خودشون دروس رو فرا نگرفتن. و نکته آخرم دوباره در رابطه با رحمت بودن پیغمبر اینی که پیامبر ما نداریم که امت رو نفرین کرده باشن، ولی در صورتی که در رابطه با پیامبرهای دیگه داریم، مثلا خداوند به که خود پیامبر میفرمایند که لا تکن صاحب البوس، مثلا از یونس نباش که امتشون نسلی که تنبین اونا رن. یا مثلا داریم که دو این الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، یا حضرت موسی که بعد تبلیغ، بعد اینکه فرعون و قبطی ها رو دعوت میکنه به دین الهی، دیگه اینا ایمان نمیارن، گویا دیگه خیلی عذبناک میشه که چنان نفرینی میکنه که دیگه میگه نمیخوام اصلا ایمان بیارن، که ایمان بیارن که میگه رب بدن مثلا اموالهم وشدد الان قلوبهم فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم. دیگه حضرت موسی میگه ایمان نیارن تا اینکه عذاب الیم رو ببینن. ولی در رابطه با پیغمبر با اینجور نفرینای نداریم. حتی تو تاریخ نقل خیلی مشهوری که وقتی در جنگ احد دندان پیغمبر رو شکوندن، یکی از مسلمانان که مجاهد بوده نقل میکنه که گویا من فکر کردم پیغمبر میخواد نفرین کنه، یا حتی خودش تو بعضی نقل‌ها داره که به پیغمبر پیشنهاد دادن که من رو نفرین کنن، که پیغمبر فرمود من برای رحمت فرستاده شدم، من اینکه اینا رو نفرین کنم. اونجا ببخشید این نکات دیگه هم دوستان فرمودن.
خیلی خوب، یعنی بیان خوبی بود نسبت به بیان همه ماها و خوبم بود. باز یه نکته‌ای که روش تأمل بفرمایید با توجه به نکاتی که آقای قرشیان از انبیا نقل کردن که خیلی به جا هم بود، خدا از قول اونها این نفرین ها رو نقل میکنه، ولی از قول پیغمبر یک بار نفرین در قرآن نقل نشده است. این خودش میتونه تثبیت کنه همین رو که ما ارسلنا که الا رحمتن، این واقعا منحصرن مأمور بود که این رحمت الهی رو در عمل خودش، یا اون آیه کریمه می فرماید فبه ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. نه لینتش ظاهری بود، اصلا جوشش رحمت بود. خداوند متعال در باطنش هم اینجور قرار داده بود که در باطن قساوت نداشت، در درون می جوشید، که لذا خدای متعال به دادش رسیده دیگه، لعلک باخوان نفسه که علا آثارهم، جوش می خورد که اینا جهنم نرن. این وجود نازنین در میار انبیا فقط ایشونه که اینجوره، که جوش کافر رو میخوره که چرا این جهنم میده، ایش وقت نفرینش نمی کنه. لذا اون مطلبی رو که آقای رضازاده به حق دقت کردن که این حصر چه نوع حصری، آیا حصر اضافیه یا نه، میتوان گفت حصر حقیقیه. هیچ کسی جز پیغمبر اینجور نبودن. اونا شاهد مثالش همین آیاتی بود که ایشون نقل میکنه، اما از وجود نازنین پیغمبر خدا قرآن اینجور چیزا رو نقل نمیکنه و خودش فبما رحمت من الله لنت لهم و لعلک باخع نفسک، که همش نشون میده که پیغمبر خدا یه جور دیگه بوده، یعنی نوع رحمتش با دیگران از نظر کیفی خیلی فرق داشت. خیلی خوب استفاده کرد. آی رمضانی
بسم الله الرحمن الرحیم. شما کار سخت رو دارم دران نکته خاصی نمو بکنم، نمود خود رحمتی که خود وقتی خود خدا خودی این رحمت و رحیم هم در مورد خداوند خود بیان شده، هم در مورد بیرس خود بیرس خداوند و در مورد انسان ها، که در مورد خداوند همون اقتضای احسان و انعام است، اما در مورد انسان ها رفت قلبه و نمیشه گفتن که خداوند رفت قلب وجود داره، چون خب همون چیز الان من در تفسیرشون فرمودن در تفسیر بسم الله، این که خب همون معنی اخو احسان و تأثیر انفعال قلب که از در میان در مشهور روی در خود پیس و افتاد هفت همه رو بیان همون در رقیم الله یوسف و در رقه و خب فهمده شد که بالاخره رحمت هم خوبش بردون و شامل و همه میشه یا خود خواست که رحمت ایمان باشم. عالم هم خود عالم به معنای الخلق یکی از پرسه ها بین شده، یعنی خودش جمعه، اما خب به صورت العالمین در قرآن به صورت 73 بار ذکر شده که اون افاده کسرت رو میخواد برسونه. و در مورد همه مخلوقات از جمله خب این ها الحمدلله رب العالمین و یا در مورد گاهی انسان ها که بلی فرزد کن علف عالمی تو نمود فرد انسان ها و بلی سالی بیرست. خب همونطور شما فرمودید خود حالا در مورد این که پیامبر رحمت برای عالمین هست همونطور که برای کفاره که بالاخره اونها را در بالاخره امون بگذار از عذابی که خب ممکنه اگه پیامبر نبوده باشه و گرفتارش بشن و همونطور برای مؤمنی و دوستان پیامبر همونطور که خب مثال زدم که مثلا وقتی پیامبر در قاب و حسین نو از ما هم بوده است اونجا به فکر و یاد بالاخره مؤمنی بوده صالحی بوده که دار السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و یا خود این مقام شفاعت مقام شفاعتی که بالاخره پیامبر اکرم بشه در مورد مؤمنین این هم باز رحمت بوده است و اینکه خود حالا در مسیر رسالت مقام رحمتیت رو به پیامبر اکرم خداوند اعطا میکنه خودش از باب رحمت خداوند و گفتیم که بعد جایی که اشاره کردم جایی که بالاخره یک نیازی باشه خداوند در از مقام احسان اون نیاز رو برطرف میکنه و یک چیز عطا میکنه و این در مقام خاتمیت پیامبر و دین بالاخره موضوع نوبت بالاخره اسلام این نیاز هست برای بشریت که اون مهر و عطوفت و مهربانی بین بالاخره پیامبرش و مردم به قدری باشه به قدری بالاخره نمود ظهور داشته باشه و بالاخره در اعلان باشه که این باعث نزدیکی به دین باشه و باعث نجات مردم باشه. پس از این جهت ناشی از رحمت خداوند که مقام رحمتی تو پیامبر
خیلی خوب حضرت آیسته ای
حضرت آیسته ای همین نکات رو فهمون داره چند تا نکته حاشیه‌ای خیلی به مرکان متصل بفرم اول این نکته در مورد این مسئله ای که وقتی صحبت از رحمت رو لبارم میشه شکر میکنم که مثلا وقتی ما میگیم حضرت پیامبر اومدن و فرهنگ عرب تغییر دادن مثلا زنده رو کردن دختر رو تا قبل از اسلام بوده بعدش اومدیم برطرف شد بیانیم شکر میکنم که این توی موقعیت جغرافیایی خاص بوده و برای فرهنگ خاص در صورتی که اینو با یه سیر منطقی خیلی راحت میشه جواب بده اینکه این پیامبر از طرف خداوند رب العالمین اومده و خداوند رب العالمین وقتی این فرستاده رو فرستاده هرچی میفهمند برای همه مردم یعنی هر خداپرستی حالا اصلا مسلمان هم نباشه هر خداپرستی وقتی میفهمه که این پیامبر از طرف اون خدا اومده و فلان دستور رو فرموده دیگه این کار اشتباه رو انجام نمیده و این مبدوی جغرافیه خاص یه فرهنگ خاص نمیشه. حالا تو جنبه ایجابیش هم همینطوره یعنی نه تنها سطحی چیزایی که پیامبر فهمیده انجام ندید تو جنبه های ایجابیش هم همینطوره هر دستوری که پیامبر فهمیدن که انجام بدید این خوبه مفیده این برای هر خداپرستی موجب رحمت و فایده بخشیه. این یه نکته داره. نکته دوم در مورد رحمت با واسطه که آقای سلطانی هم اشاره کردن که فرمولا وقتی حکومت دینی تشکیل شد هر کسی که زید اون حکومت دینی باشه فایده میبره از اون مثلا شخصی که داره تو اون سیستم کار میکنه. یکی اینه میشه بهش اشاره کرد که با واسطه هست. یکی دیگه بهرمندی از دستورات پیامبر و حالا اهل بیت و پیروشون با واسطه هست. یعنی وقتی پیامبر مثلا در مورد یه نکته پزشکی میگن یه نکته بهداشتی میگن بقیه هم اگرچه مسلمون نباشن ولی از این نکته استفاده میکنن میرن پیرامونش تحقیق میکنن و به ثمرات دیگه ای میرسن. یعنی اینم یه رحمت با واسطه ای که شامل همه مردم میشه نه فقط مسلمان ها. نکته بعدی که وجود داره در مورد رحمتیه که برای کفاره که فرمودید حالا شما اینطور فرمودید که این برای کل عالمیانه حالا برای یه عده خاص هم اگه نباشه برای کل سیستم برای کل مردم دنیا فایده بخشه چون بالاخره یه ضرری رو از کل مردم جدا کرد. یه جور دیگه هم میشه جواب داد این که بگیم برای اون خود شخص کافر که مثلا روبروی پیامبر هم ایستاده دشمن کرده با پیامبر برای اون هم پیامبر موجب رحمته به این صورت که وقتی به دست پیامبر به حرکت میرسه این دیگه ادامه زندگی نداره که گناه رو گناهش اضافه بکنه همین هم میتونه موجب رحمت باشه. و نکته بعدی که وجود داره در مورد این مطلب که حالا اگه مثلا این سوال مطلب بشه که حالا مثلا کسایی که خالد در جهنم هست پس اینا چجوری موجب رحمت پیامبر موجب رحمت اینا حالا این چیزی که به ذهنم رسید از سوالی پس بفرمایید، این که این جمله میفرمایند پیامبر رحمت للعالمین، خب یه جمله مطلقه، جمله مطلق هم راحت میتونه تخصیص بخوره، همونطور که در مورد رحمت و مغفرت خود خداوند هم تخصیص خورده شده، مثلا یه کسی که از بخشش خداوند نومید بشه از رحمت خداوند بدوره، شامل رحمت خداوند نمیشه، وقتی در مورد خود خداوند متعال اینطور هست، این جمله هم خیلی راحت میتونه به خیلی از احادیث دیگه که حالا تخصیص داده این مسئله رو تخصیص بخوره، خیلی راحت میشه جواب همچین مسئله بده. نکته بعدی که مهمه اندازه من رسید، ثمره یه تحقیقی که انجام شده، حالا به خودشان هم یه اشاره کردن، این که پیامبران دیگه اقوامشون رو نفرین کردن، ولی در مورد مثلا بگیم حضرت عیسی علیه السلام مثلا پیامبر خودمون که مثلا بارز و عتم رحمت للعالمینن اینطور نبوده، این نتیجه رو میشه گرفت که علارغم این که بیشترین پیامبر برای قوم یهود اومده، ولی غالبا با تحقیر، با توبیخ، با نفرین همراه بوده، مورد عذاب قرار گرفتن، الان قوم یهود علارغم این که بیشترین پیامبر برشون نازل شده، تو اقلیت هم جدا از قبول خاصی که دارن، تو اولیت هم، ولی مثلا قوم مسیحیت، مثلا دین مسیحیت یا دین اسلام خیلی جهان شمورتر شده، به جاهایی رسیده که مثلا قوم یهود شاید اسمش هم نرسیده باشه. این هم میشه ازش نتیجه گرفت که این رحمت داشتنه، یعنی با مرحمت برخورد کردنه، یه همیشه ثمره اجتماعی بزرگی هم میتونه داشته باشه. و آخرین نکته در مورد رحمت للعالمین که آقای نفانی اشاره ریز داشتن، اینکه عالمین انسان ها فقط نیستن، سایر موجودات هم هستن. حالا اینکه برای سایر موجودات چجوری این رحمت للعالمین مطرح میشه، شاید با این حدیث بشه جوابش داد که میفرمان اگه زمین از حجت خدا خالی بشه، زمین اهلش رو فرو میبره، خب این اهل زمین فقط انسان ها نیستن، همه موجودات شامل میشه. و یه حدیث دیگه ای که حالا اینا چیزایی که به ذهن من رسید تصدیق بفهمم، این که میفرمان اصلا علت اصلی خلق سایر انسان‌ها اهل بیت و در صدرشون پیامبر مکرم اسلام هستن، یعنی اگر اینها نبودن اصلا سایر انسان‌ها رو خلق نمی‌کردن، یعنی همین که انقدی ارزش پیدا کردن که از ممکنیت به وجود وجود برسن که بخوام یعنی موجودیتشون ثابت بشه و بخوام به دنیا بیان، همین هم علتش زحمتی که در پرتو وجود پیامبر مکرم اسلام شامل حال میشه.
بسیار خوب، خیلی خوب، حضرت آقای حسین علی
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک آیات سوره هود به نظرم مناسبه با این آیه، ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مسلمون، و آیه بعدیش و لایزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم، ولی داره که خلق آنید نمی در رحمت. از یه طرف هم کل این آیات رو نگاه میکنیم، لیهلکه هست ولی داره که رحمه هم هست، یعنی رحمت بودن و اینکه هدف رحمته منافعی نداره که هیچ جایی هم کسی در خودش به خدا رو مخاطرش رو برعکس بگیره و محروم بشه از این رحمت. و اگر هدف از خلقت رحمته، طرفی هم لولاک لما خلقت الافلاک ما ارسلناک الا رحمت، هدف رحمته و فرام برای همون هدف رسادیم، این که تأمین کننده این هدف هست پیامبره، حدیث هم معنا پیدا میکنه که لولاک لما خلقت الافلاک. و یه نقطه پایانی هم این که اینجا آیه دارم میفرمان و ما ارسلناک الا رحمت، و یا همون میتونیم معنای مطابقه شاییم بگیریم که هدف از خلاصه بیعتت تو اینه، یا حتی میخوام بگیم که هدف وجودیه شما چیه، اون لازمه شه، ولی معنای مطابقیش دارم در مطابقه که هدف از ارسال شخص پیامبر رحمته، چون در واقع با بیانات پیامبر و آثار وجودی که دارن به اون رحمتی که لزاده که خلقه هم میرسن اینا، ولی اینکه ما الان دوستان دارم بیشتر تیکشون رو بود که وجود پیامبر رحمته، اون نظر این دلالت التزامی آید و اون دلالت مطابقش همون رسالته، این رسالت هست که فقط برای رحمته، ما ارسلناک الا رحمت، اگه من نفرمیدم و ما خلقناک الا رحمت.
نکاتی بود قابل تأمل. و جای وحیدی ختام و مسک
مبستریم با تأخیر هم خدمت نیستیم از آنم شد
دیگه قرآنه.
بسم الله. یه نکته این ترجمه اشتباهی که از عالمین میشه، حالا یه به نظر میرسه که دقیق نباشه، عالمین جمع عالمه نه جمع عالمیان. همه ترجمه میکنن سپاس و ستایش محسوس پروردگار عالمیان، اهل عالم نیست، عالم هاست. ما عالم 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 و حتی به تعبیر امیرالمومنین اصلا هر انسان یک عالمه. از اما همنکته مطبیر و فیکن تبر عالم رو بکبر اطرد رحمت للعوالم هند عالمین جمع. و جالب هم که این عالمین جمع مذکر سالم بست بسته شده که این عوالم خودشون باهوش و عاقل هست. هر یه نکته دیگه این رحمتی که الان فرمودید هم رحمت رحمانیه است هم رحمت رحیمیه است. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. اون حریصون علیکم ظاهرا یک رحمت عامه، بالمؤمنین رؤوفون رحیم از رحمت رحیم باشه. اینم که خواستگاه خلقت رحمت خداست خیلی آدم بازم انگیزه و نشاط میده. گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم فقط آغاز کتاب تشریع نیست، آغاز کتاب تکوین خدا هم بسم الله الرحمن الرحیم. خدا با اسماء رحمتی خودش عالم رو آفریده. خیلی تصورهای اشتباهی از قدیم توی ذهن رسوخ کرده از اون باستانی ها که مثلا خدا نیاز به عبادت داشته یا دوست داشته که مثلا مطرح بشه، میخواسته خودش رو بعد به خاطر این خلق کرده. اما اگه نگاه بکنیم نه، خدا از روی مهربانیش خلق کرده و خیلی نگاه ما به همه چیز عوض میشود. یا من سبقت رحمت و خضبان قضبت هم رضا اینجوری معنی میکنم که یعنی حتی قضب خدا هم در اختیار این رحمت خدا و سابقش و قابل قضب الهی رحمت الهی. خدا به خاطر رحمتش قضب میکنه. یا من سبقت رحمت خواستگاه آلم خود خواهر سامز سول و دست خود و همه این ها
برد. طیب الله استفاده کرد. مطالب الحمدلله در افق واحدی معلومش هم از یه جا برداشت میکنن. ختامش هم خیلی مناسب بود. الحمدلله رب العالمین. خدای با قرآن کریم و اون چی که در قرآن نازل کردی به کسانی که در قرآن مدح کردی، یکی از مواقعی که دعا مستجاب عند الاذان، خدایا به این نور خودت امام زمانمون رو در همین ایام برسان. خدایا هموم و غموم را از وجود نازنینش برطرف بفرما. به شیعیان و بزرگوار آرامش، نورانیت، نشاط، امید و انگیزه تقرب به خودت رو عنایت بفرما. خدایا یأس به هم ریختگی، تفرقه و اون چه که خلاف کمال، خلاف رضای توست از جامعه ما، از جمع ما دور بفرما. حوائج این جمع را، عزیزان مورد نظر را برآورده بفرما. خدای سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو با کرامت و کفایت مستدام بدار. دشمنان ما را گرفتار خودشون بکن، ما را دشمن شاد مکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.